یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ای شکوهت فراتر از باور، ای شکوهت فراتر از باور، ای مقامت فراتر از ادراک، وصف تو درک لیلة القدر است، فهم ما از تبار ما ادراک. کوثری بیکران دریایی ما، و ظرف حقیر این کلمات، باید از تو نوشت با آیات، باید از تو سرود با صلوات. آیه در آیه وصف تو جاری است، و تلقا مباهله کوثر در دل، انما یرید الله در فصل لربک وانحر. از بهشت آمدی به هیئت نور، عطر سیبت وزیده در هستی، تو گل نه، تو نوبهار نه، تو بهشت دل پدر هستی. روز مادر شده به محضر تو، آمدم پا به پای این کلمات، هدیه من برای تو عشق است، هدیه من برای تو صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان برنامه امروز را آغاز میکنم. به همتون تبریک و شاد باش میگم در سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام و تبریک من و همه همکارانم رو در برنامه سمت خدا پذیرا باشید. یک سلام ویژه و مخصوص، یک تبریک ویژه به همه مادران خوب سرزمینمون و به همه خانم ها و بانوان. انشاءالله در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار مبارک و فرخنده با سمت خدا همراه شما هستیم و از طریق این برنامه به شما تبریک و شاد باش میگیم. خدمت آقای حسینی هستیم. آقا سلام علیکم، ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب این برنامه در داخل و خارج، عزیزانی که از طریق شبکه جامع جمع 1 و 2 و 3 برنامه رو میبینن، تبریک عرض میکنم. بسیار بسیار جشن خجسته و فرخنده است. به همه عزیزان تبریک میگم. نمیدونم حالا امروز بینندگان خوب ما فرصت کردن که دست مادرانشون رو تا این ساعت از روز ببوسن، فرصت پیدا کردن یا نه، فرصت پیدا کردن که هدیه‌ای به همسران خودشون تقدیم بکنن. انشاءالله تو این باقی مونده این فرصت و باقی مانده این روز بسیار بسیار خجسته این کار رو حتما انجام میدن انشاءالله. البته میدونید هم هدیه دادن خوبه، هم هدیه منحصر نیست به هدیه مادی. اگر بتونن هدیه مادی بدن که خیلی خوبه. در یه روایتی خوندیم امام کاظم علیه السلام میفرمودن کسی که بره بازار و هدیه ای تهیه کنه و به همسرش هدیه کنه، کانه که حامل صدقته. مثل یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم کار خیر منحصر به این است که در حق دیگران کار خیری انجام بدیم، صدقه به دیگران بدیم. نه، من دخل السوق و اشترا تحفتن و حملها الى عیاله. اگر بره بازار و هدیه تهیه کنه و به همسر و عائله خودش هدیه کنه، مثل بقیه اعمال خیر ثواب و پاداش داره. البته نمی واقعیتی است که منحصر نیست به هدیه های مادی. گاهی میتونه یک لبخند باشه، گاهی میتونه یک خسته نباشید و خدا قوت باشه. و در اون روایت هست که پیامبر خدا فرمود قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. یعنی هدیه امروز حتی اگر یه شاخه گل باشه، شاخه گل هم به هر ترتیب
پژمرده میشه. هر کیه عادت بد مثلا.
احسنتم، احسن.
اینم خودش بالاخره
خیلی هدیه زیبایی. من به نظرم بله، خیلی از خانم ها حاضرن امروز هیچ هدیه ای نگیرن. امروز حداقل لبخند رو بر لبان شوهرانشون ببینن. یه کمی اگه احیانا آقایون بد اخلاقیایی دارن، امروز کنار بگذارن، همون هدیه است.
بله.
چون شاخه گل هم که باشه پژمرده میشه. ولی اینکه اظهار محبت بکنه، این در این حدیث حضرت فرمود همین که انسان و همسرش بگه اینی اخب بکه، من تو رو دوست دارم، هرگز از قلب همسر نخواهد رفت. انشالله تو این فرصت باقی مونده هم دست مادرانمون رو ببوسیم، هم هدیه معنوی به هر شکلی به همسرانمون. انشالله روز بسیار فرخنده است.
خیلی خوشحالیم که امروز خدمتون هستیم. من یک بار دیگه این روز رو به همه مادران خوب سرزمینمون، مادر خودم، به همه مادران خوب شهدا که صبورانه ایستادن تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله در هر کجا که هستن سلامت باشن. اگر مادرانی هم هستن که در جمع ما نیستن، انشاءالله روحشون شاد باشه، یاد اونها رو هم گرامی میداریم. ما موضوع گفتگون با حاجی حسینی وعده های الهی به صابران. قطعا بحثی که امروز آماده کردن متناسب با امروز خواهد بود. ما سراپا گوشیم که مباحث امروز شما رو بشنویم. آقای حسینی،
بله، همینطوری که فرمودید در ادامه همون مباحث خودمون وعده های الهی به صابران، من بحث متناسب با این روز بسیار خجسته و فرخنده ادامه بدم. میدانید یکی از بانوان بسیار بسیار با عظمتی که در برابر بسیاری از مصیبت ها صبر کرد و ضرب المثل است در استقامت، مادر مولود امروز هست، یعنی خدیجه کبرا سلام الله علیها. در یه روایتی هست که پیامبر خدا خب فراوان یاد میکردن از این بانو، حتی بعد از رحلت این بانوی بزرگوار بعضی ها اعتراض میکردن چقدر خدیجه خدیجه میگویی. حضرت فرمود صدقتنی اذ کذبنی الناس، اون روزی که هیچ کسی به من ایمان نیاورده بود، این بانوی بزرگوار به من ایمان آورد و همه فرصت خودش رو، هستی خودش رو، مال خودش رو، همه رو در اختیار پیشرفت اسلام قرار داد. حضرت خیلی به این بانو علاقه داشتن. ببینید در برابر این سختی هایی که این بانوی بزرگوار صبر کرد و تحمل کرد، چه پاداشی از این بالاتر. بارها گفتیم این مطالب رو نه فقط برای ثوابش و برای ذکر فضائل اهل بیت میگیم، نه، میخوایم درسی در زندگی ما باشه. ببینید یه بانوی صبر میکنه در اون 13 سال مکه که هیچ نشانه ای از ظاهر از پیروزی اسلام نیست، همه اذیت و آزار هست، ولی مثل کوه مقاومت میکنه و قدم به قدم با پیامبر همراهی میکنه. چه پاداشی از این بالاتر که خداوند مثل چنین روزی مولودی به او عنایت میکند. ام الائمه نجبا، مادر 11 امام میشود. ما الان اگر به هر امام 11 امام، یعنی از امام مجتبی تا امام زمان بخوایم سلام کنیم، زیارت نامه ها و سلام ها افتخارات اهل بیت است. به امام زمان، به امام رضا سلام که میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه و خدیجه، یعنی او رو مفتخر میدانیم به این که امام زمان فرزند خدیجه کبراست، امام رضا فرزند این بانوی بزرگواره. اون وقت پاداش این صبر، من یه حدیثی رو از امالی شیخ صدوق بگم. خب شیخ صدوق باز بارها گفتیم از محدثین بیش از حدود 1000 سال پیش ما هست. ایشون در امالی قصه رو نقل میکنن. کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد داستان ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها به چه شکلی بود. حضرت فرمودن که بعد از ازدواج خدیجه کبرا سلام الله علیها با پیامبر، این بانوی بزرگوار از طرف زنان مکه مورد تحریم اجتماعی قرار گرفت. هیچ کسی با اون حضرت رفت آمد نمی کرد. نه تنها خودشون رفت آمد نمی کردن، اجازه نمی دادن کسی با حضرت رفت آمد کنه. خیلی حضرت غمگین شدن. می دونید اصولا انسان از ماده انسه، باید با دیگران انس بگیره. امروزه میگن بدترین شکنجه برای یک زندانی این است که در یک سلول انفرادی باشه، با کسی ارتباط نداشته باشه. خیلی سخته. خب حضرت تحمل کردن، این سختی ها رو تحمل کردن تا دوران بارداری به فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید. امام صادق علیه السلام فرمودن که این مولود در با مادر سخن میگفتن قبل از ولادتشون. روایت این است که تحدثها و تصبرها، هم سخن میگفتن هم به مادر دلداری و صبر میدادن در برابر این سختی ها. خب این هیچ جای انکاری نداره، اگر عیسی در گهواره میتواند سخن بگوید، همون خدایی که به نوزاد بعد از اینکه 2 سال تکلم میده، چه مانعی داره در عرض کنم که دوران بارداری با مادر سخن بگوید. یه روزی پیامبر وارد خانه شدن، دیدن خدیجه کبرا سلام الله علیها مشغول گفتگو با کسی هست، کسی در خانه نبود. سوال کردن، فرمودن الجنین الذی فی بطنی یؤنسنی و یحدثنی، فرزندی که من همراه دارم او با من انس گرفته است و با من سخن میگوید. خب مثل چنین روزی داستان ولادت پیش آمد. حضرت پیام فرستادن برای زنان مکه که بیان همکاری و همراهی کنن. خب در دوران زایمان نیاز به همراهی و همکاری دیگران بود. واقعا عجیبه، میدونید ما گاهی با کسی اختلاف داریم، احیانا این کسی با همسایش سالها اختلاف داره، روز مبادا فراموش میکنه اینها رو، میاد به کمک. همین کسانی که تحریم اجتماعی کرده بودن خدیجه کبرا سلام الله علیها رو، حاضر نشدن در داستان ولادت فاطمه زهرا این تحریم رو بشکن، باز نیامدن.
عجب.
گفتن تو با ما مخالفت کردی، با کسی ازدواج کردی که ما مخالف این ازدواج بودیم. به هر ترتیب اون وقت این روایت امام صادق علیه السلام هست که عرض کردم شیخ صدوق نقل میکند، حضرت دیدن 4 بانوی آسمانی آمدن، خودشون رو معرفی کردن. اون کسی که همه رو معرفی میکرد گفت انا ساره، من ساره همسر ابراهیم هستم، این آسیه اون زن بهشتی و نمونه و ضرب المثل است که در قرآن از او به خوبی یاد شده است، و سومی مریم سلام الله علیها هست، و چهارمی خواهر موسی بن عمران. نباید اون زنان مکه می آمدن، باید دست مطهر این 4 بانوی بهشتی در داستان ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها به این مولود پاک و پاکیزه برخورد میکرد.
در واقع این 4 بانوی بهشتی به استقبال فاطمه زهرا،
به استقبال ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده. این یه جمله. من یه جمله دیگه اضافه کنم، خیلی به عجله تا فرصت از دست نرفته. ببینید این صبر و تحملی که فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادر گرانقدرشون خدیجه کبرا به کجا رسید؟ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانخر ان شانئک هو الابتر. من یه عبارتی رو در تفسیر فخر رازی میدیدم، تفسیر کبیر، بینندگان خوب ما حتما میدانن ما در میان تفاسیر اهل سنت یه تفسیر داریم که تقریبا میتوان گفت مادر همه تفاسیر هست، همونطوری که در میان تفاسیر شیعه ما داریم. در تفاسیر شیعه تفسیری که مقدمه بر همه تفاسیر هست، تفسیر تبیان شیخ طوسی رضوان الله علیه، حدود 1000 سال از وفات شیخ طوسی میگذرد. هر کسی بعد از شیخ طوسی تفسیر نوشته مهمان سفره تبیان هست. ببینید مجمع البیان علامه طبرسی با همه عظمت خودش تصریح میکنه، میگه هو القدوه استضیع به انواره، الگوی من طوسی است و من از انوار او استفاده میکنم. در تاریخ شیعه الان 1000 سال هر کسی تفسیر نوشته مهمان تبیان طوسیه. در میان اهل سنت هم هر کسی تفسیر نوشته مهمان فخر رازی هست که حدود 800 سال از وفاتش میگذرد، تفسیر کبیر فخر رازی. اون وقت این مفسر اهل سنت وقتی به این تفسیر سوره کوثر میرسه یه عبارت بسیار زیبایی دارد، میگوید تفسیر کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ چون این آیه نازل شد در اون موقعیتی که عده‌ای گفتن پیامبر اگه از دنیا بره نسلش منقطع میشه و دیگه اگر الان ما نگران حضور پیشرفت اسلام هستیم، با مرگ پیامبر همه چیز تمام میشه. دشمنان دلخوش بودن، این جمله معروفه، ایشون هم نقل کردن. عاص بن وائل گفت پیامبر از دنیا رفت دیگه نسلش تمام منقطع، این دین دیگه ادامه پیدا نمیکنه. اون وقت این آیه نازل شد انا اعطینا کل کوثر. بعد یه جمله داره، من شاهدم این جمله است، این داستان شأن نزول رو فراوان بینندگان خوب شنیدن. فخر رازی میگوید فنظر کم قتل من اهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني اميه احد يؤبؤ به. میگوید در طول تاریخ ببین چقدر از فرزندان فاطمه رو کشتن، سلام الله علیها، اموی ها کشتن، عباسی ها کشتن، هر کسی رسید، هر ظالم و ستمگری فرزندان فاطمه رو به شهادت رسون. اما امروز همه عالم پر است از فرزندان فاطمه سلام الله علیها. ولم یبق من بنی امیه، همه عالمو بگردید یک نفر نیست بگی من از نسل دشمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم. این عبارت پایانی در اینم قشنگه، میگه اونم چه نسلی، ثم منظر کم فیهم من الاکابر من العلماء. این وقت یه نسلیه که خیلی مهم نیست، حالا این آقا یا این خانم نسلی داره خیلی مورد اعتنا نیست، میگه چه نسلی، کم فیهم من الاکابر، بزرگان، کل باقر و صادق و الکاظم و الرضا. میگه این نسل 11 امام، ام الائمه النجبا، یه نسلش 11 امام. اون وقت در طول تاریخ بعد از 11 امام، ببینید الان در طول غیبت صغرا و غیبت کبرای امام زمان سلام الله علیه، چقدر از سادات، از علماء بزرگ از نسل فاطمه سلام الله علیها، از سادات طباطبایی، سادات موسوی، رضوی ها، فراوان فراوان. این که من میگم یه اشاره است، دارم به عجله عرض میکنم. من یه نگاهی کردم به این کتاب بسیار ارزشمند فوائد الرضویه محدث قمی که شرح حال علماء بزرگ شیعه هست، واقعا آدم متحیر میمانه کدوما رو بگه از فرزندان فاطمه سلام الله علیها، کدام یک از علما رو نام ببره، از طباطبایی ها مثلا بخواد از کی نام ببره. قبل از اونها سید رضی ها، سید مرتضی ها در طول تاریخ شیعه، سید بحرالعلوم ها مثلا فقط از طباطبایی ها، ببینید بحرالعلوم ها هست، آیت الله مرحوم واسه محمد کاظم طباطبایی صاحب عروه هست، مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی هست، علامه طباطبایی ها، در طول تاریخ فرزندان فاطمه سلام الله علیها که امروز روز ولادت امام رضوان الله علیه هست، از نسل صدیقه طاهره سلام الله علیها، سید ابن طاووس ها، علمای بزرگ. میگه چنین نسلی از فاطمه انا اتینا کل کوثر، در حالی که هیچ کسی احدی در عالم نیست. واقعا همینطوره، همه عالم رو شما بگردید مطمئن باشید یک نفر نیست تو عالم بتواند بگوید که من از نسل کسانی هستم که در برابر صدیقه طاهره سلام الله علیها ایستادم. این کلام فخر رازی است، میگه این نسل، این کوثر، کوثر فاطمه سلام الله علیها، و این عظمت برای این بانوی بزرگوار باقی میماند. بیشتر از این رو من دلم میخواد خود بینندگان ان شاء الله مراجعه کنند.
کدوم تفسیر بود اجا؟
این تفسیر کبیر فخر رازی هست. بله، معروف به کبیر یا مفاتیح الغیب.
خیلی خوب، دوستانی که در تحقیق هستن میتونن مراجعه بکنن.
حتما این 32 جلد تفسیرش عرض کردم، همه تفاسیر اهل سنت که بعد از او آمده، بعد از 800 سال مهمان او هستن، 32 مجلد در جلد آخر در زید تفسیر سوره مبارکه کوثر.
خیلی خوب.
یه نکته دیگری که من خب در این روز بسیار خجسته باید استفاده کنم به عنوان روز مادر بگم، ولی قبل از پرداختن به بحث روز زن و روز مادر، یه جمله دیگه یه میخوام عرض بکنم، از این فرصت استفاده کنم، عرض کنم که من مخصوصا گذاشتم این جمله رو در این فرصت که هنوز خب بعضی یا احیانا موقع اخبار کانال رو عوض میکنن، تا هستن همه بینندگان خوب یه دو سه دقیقه بیشتر به این نکته عنایت کنن، یه چند لحظه بیشتر توجه کنن. ببینید که از سنت های پسندیده ای که در میان ماها باید باشه و هست این است که اگر یه کار خوبی رو ما دیدیم تشویق کنیم، حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم. این خیلی سنت پسندیده ای هست. الان تقریبا دو سال و نیم، بیش از دو سال و نیم هست که از این برنامه بسیار خوب سمت خدا میگذرد، و خب شما هم فرمودید، بینندگان هم میدونن هفته دیگه پایان این مرحله هست، با یک فاصله تقریبا یک ماهه دوباره برنامه انشالله با یه انشالله جدیدی شروع میشه. من اولا عرض کنم که در این سخنی که میخوام بگم فکر کنم این مقدار حق دارم و سهم دارم و اجازه دارم که هم از طرف خودم، هم از طرف همه سروران عزیز کارشناس بگم، یعنی از طرف سروران عزیز خودم و جای عالی و جای فرخزاد و جای ماندگاری و جای پناهیان و جناب آقای دکتر رفیع، از طرف همه فکر کنم این مقدار اجازه دارم. این اولا. ثانیاً این رو عرض میکنم که من هیچ کسی به من سفارش گفتن این سخن رو نداشته و حتی من مطرح هم نکردم با عزیزان، برای اینکه گفتم
بله من مشتاقم ببینم چی میخواید بگید اجا.
بله، بدون مشورت، بدون عرض کنم که این که قبلا گفته باشم، این است که ببینید توی برنامه خوب من حرفم اینه، این کافی نیست که ما ببینیم آقای برنامه خوب، حالا خوب پخش میشه الحمدلله، ما حداقل یه سهمی داشته باشیم در این که نشان بدیم ما به این برنامه علاقه داریم، میزان علاقه خودمون رو نشان بدیم. این جالب نیست که ما اگر یه خوبی رو در یه برنامه دیدیم همین بنشینیم و تماشا کنیم، یک سال، دو سال، سه سال، آمد آمد، نه آمد نه آمد. من به نظرم زیباست که ما یه حرکتی داشته باشیم، حداقل یک سلام و خدا قوتی به همه کسانی که، البته من عرض کنم، نه از کارشناسان و حتی نه از تهیه کننده خوب و عزیزمون تو این برنامه، نه از دستاندرکاران، نه، من برنامه عرض میکنم. من پیشنهادم این است که همه این کسانی که این برنامه رو دیدن و برنامه خوبی میدانن، به عنوان برنامه خوب بازم عرض میکنم، واقعا کارشناسان نیاز به این ندارن، یعنی با تشکر و تقدیر، اصلا بحث کارشناسان نیست، بحث دستاندرکاران و تهیه کنندگان عزیز نیست، نه، به عنوان برنامه خوب ما بیایم یه خدا قوتی بدیم، یه تقدیر و حمایت و پشتیبانی بکنیم. من پیشنهادم این است، البته می‌خواستم هفته دیگه بگم، ولی گفتم امروز روز عید، شاید خیلی مناسب تر باشه به عنوان یک عیدی، نه عیدی به شخص خاصی، در حقیقت به این برنامه و به خودمون، یعنی مخاطب به خودش در حقیقت، از برای تشکر از این برنامه. من پیشنهادم این است که چون ما نمی‌دونیم واقعا، تحقیق میدانی داریم، هر کجا میریم میگن آقا ما سمت خدا رو داریم می‌بینیم، خبر داریم این مقدار، اما چه مقدار بیننده هست خبر نداریم. از بینندگان خوب من تقاضا می‌کنم با یک پیام سلام خدا قوت امروز همه اینها رو، علاقه خودشون رو به این برنامه عرض کردم، این رو باز تأکید میکنم، نه پیشنهادی بوده نه مشورتی بوده، ولی فکر میکنم از طرف خودم و همه کارشناسان این مقدار اجازه رو دارم که من این رو پیشنهاد بکنم. هر کسی که الان داره پیام ما رو میشنوه و میبینه، هم امروز هم کسانی که فردا در تکرار فردا صبح برنامه رو میبینن، در همین حد یک کلمه کوتاه سلام خدا قوت با این مقدار پیام خودشون رو با این برنامه همراه کنن.
ما الحمدلله جای حسینی خیلی مورد لطف مردم قرار میگیریم و همیشه ما رو شرمنده میکنن، منتها ما پرهیز میکنیم از خوندن پیام‌های دوستان.
بله، شما عرض کردم، نه شما، حتما بینندگان خوب میدونن، خدا شاهده، من این رو عرض کنم برای اینکه ازن بیشتر بدونن. کارشناسانی که میان اینجا، خب تهیه کننده واقعا با هزار زحمت، یه کارشناس حالا من که قابل نیستم، دیگران رو با هزار زحمت راضی میکنن تا بیان اینجا، با هزار گرفتاری ها، جناب آقای شریعتی عزیز با هزار گرفتاری طول هفته شون، اصلا بحث فرد مطرح نیست، به عنوان یه برنامه خوب. من عرضم این است که خوب ما اگر در هر برنامه یه کار خوب میبینیم حضور پیدا کنیم. به هر ترتیب تا این بحث بعدی رو ما شروع میکنیم، انشالله همه بینندگان این برنامه رو، باز عرض میکنم، نه کارشناس نه شخصی هیچ کس، این برنامه رو مهمان کنن با یک سلام و خدا قوتی که یه نشانه باشه از حمایت و پشتیبانی و تشویق و تایید از این برنامه در این روز عید و خجسته. حالا بعد از برنامه نمیدونم بگن آقا حرف خوب بود یا
نه، اختیار،
البته اگر کسی انتقادی هم داره اونم خیلی خوبه، اونم بنویسن اگه مشخص بشه چه مقدار، چون واقعا آمار ندیدیم چه مقدار مخاطب داریم، اگرچه فراوان عرض کردم در تحقیقات میدانی مخاطبین زیاد،
حتی نقاط قوت رو گوشزد بکنن، یا اگر انتقادی دارن، نقطه ضعفی هست انشاءالا دوستان بگن، حتما ما رو دیده این نت میپذیم.
بله، الان ببینیم به هر ترتیب چند هزار یا چند ده هزار یا چند، حتی اقل یه آمار حمایت و پشتیبانی، باز تاکید میکنم به عنوان یه برنامه نه به عنوان فرد، انشالله این کار انجام بشه،
انشالله.
این پیشنهاد امروز ما به بینندگان خوب سمت خدا، من بحثم رو اگر اجازه بفرمایید
بعد از تلاوت آیات،
هر جو سلام میدونید میخواید،
اگر فکر میکنید ما به قرار زنمون نزدیک شدیم، اگر میخواید در تلاوت آیات رو داشته باشیم، بعد برگردیم بحث رو انشالله منسجم دنبال بکنیم. شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید، عرض کردم ما همیشه شرمنده الطاف شما هستیم و این الطاف شما و مهربانی های شماست که دورادور یه وقتی هم از نزدیک به ما میرسه و به ما توان و قوت میده که بتونیم هر روز بهتر از دیروز باشیم. انشاءالله برای همه ما دعا بکنید و هم انشاءالله براتون دعا خواهیم کرد. حاج حسینی، ما 10 روز دیگه توفیق پیدا میکنیم که موفق به ختم قرآن بشیم و این واقعا لطف خداوند متعال، و خدا را از این بابت شاکریم. امروز تلاوت صفحه 594 مصحف شریف رو خواهیم داشت، آیات پایانی سوره مبارکه فجر و آیات ابتدایی سوره مبارکه بلد در سمت خدا امروز تلاوت میشه. یادمون باشه که ثواب تلاوت این آیاتون رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و انشاءالله برگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما باشیم در خدمت آقای حسینی عزیز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليك أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش عید میلاد یک بار دیگه مبارک همتون باشه. انشالله یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو در محضر آقای حسینی داشته باشیم. ما خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. این آیه پایانی سوره مبارکه والفجر یا ایتها النفس المطمئنه یه روایتی است که شاید بینندگان خوب هم شنیده باشن. من بخونم، بسیار زیباست. از امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اقرؤوا فی فرائضکم و نوافلکم سورة الفجر. هم در نمازهای واجب هم نمازهای مستحب سوره الفجر رو بخونید. فانها سورة الحسین علیه السلام، سوره جد ما امام حسین علیه السلام. سوال کردن به چه مناسبت، فرمودن آیات پایانی این سوره یا ایتها النفس المطمئنه. کامل ترین مصداق این نفس مطمئنه سید الشهدا سلام الله علیه بود که با آرامش در آخرین لحظات اون چه داشت در راه خدا تقدیم کرد. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انشالله همه ما به این نفس مطمئنه، این مصداق اکمل و اتمش امام حسین است. هر انسانی میتواند مصداق و مخاطب نفس مطمئنه قرآن باشد انشاءالله.
خب آقا هستیم خدمتتون.
من در بحث دوم که خب هم راجع به مادرها و هم راجع به همسران عرض کنم، در قرآن کریم ما چهار پیام قرآنی در مورد مادر داریم. من خیلی سریع بگم این پیام ها رو. پیام اول که فرامان شنیده ایم بحث احسان هست. در شش سوره قرآن هست، سوره اسراء آیه 23، بقره 83، انعام 151، سوره نساء آیه 36، احقاف 15 و عنکبوت 8. با این واژه آشنا هستن که وقد ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. ولی احسان چیه؟ معناش یه حدیث بسیار لطیف امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیات داره که چی احسان به پدر و مادر. ما ها فکر میکنیم احسان این است که اگر پدر و مادر یه کاری داشتن براشون انجام بدیم، مهربانی کنیم. ولی حضرت فرمودن احسان خیلی بالاتر از اینه. الا تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الیه. من نمیدونم ما به این تفسیر آیه، به این آیه با این تفسیر عمل کردیم یا نه. فرمود احسان به پدر و مادر این است که بدون این که پدر و مادر حاجتشون رو به زبان بیاورن شما حاجتشون رو برآورده کنید. لا تکلفهما، کاری نکنیم که اونها به زبان بیاورن و بعد ما انجام بدیم. خب شاید بگیم که خب وقتی به زبان نیاوردن ما از کجا بدانیم؟ چرا انسان میتونه متوجه گاهی میگیم با حس ششم متوجه شدم چی میخواد. یعنی خود انسان بره بررسی کنه، مراقب باشه، مواظب باشه، نیاز مادر رو در جریان باشه و این نیاز رو بدون اینکه به زبان بیاوره اگر انجام داد اون وقت میشه احسان. این پیام اول قرآن. پیام دوم قرآنی در سوره مبارکه اسراء 24 هست، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. چقدر زیباست تعبیر. برای پدر و مادر بال رحمت رو بکشا و پدر و مادر رو در آغوش رحمت بگیر. چطور روزی که شما ناتوان بودی پدر و مادر تو رو در آغوش رحمت میگرفتن، امروز تو این کار رو انجام بده. در حالات سید ابن طاووس رضوان الله علیه از فقهای بسیار بزرگ شیعه که مال 700 سال پیشه، این بزرگوار می نویسند در وصیت نامه‌شون نوشت که من تا زنده بودم و پدر و مادرم در قید حیات بودند، من پدر و مادر رو در آغوش رحمت خودم گرفتم، دلم میخواد بعد از مرگم این کار را انجام بدم. وصیت کرد قبر من رو پایین پای قبر پدر و مادرم قرار بدید، من بازم تواضع خودم رو نسبت به پدر و مادر داشته باشم. اگر عزیزان مشرف بشن نجف، در حرم ان، در داخل خود حرم امیر مؤمنان، نه در صحن و حجره ها، قبر این بزرگوار و پدر و مادرش در داخل حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. اینم یک پیام. پس در آغوش گرفتن، به بعضی ها میگه آره من مثلا، حالا دیگه این تعبیرات هست گاهی، میگه آقا بله من هزینه خانه سالمندان مادرم به عهده منه، اینه واقعا احسان، اینه وخفت لهما جناح الذل من الرحمه. مادر اون روزی که ما رو تربیت میکرد، ما رو در یه خانه فرض کنید که شیرخارگان بزرگ کرد، یا این که نه، تمام عمر خودش رو و تمام وجود خودش رو وقف اولاد کرد. امروز عکسش هست. مسئله سوم، انفاق ویژه برای پدر و مادر هست. در سوره مبارکه بقره آیه 215 هست، قل ما انفقتم من خیرن، اول قرآن میفرماد فللوالدین، اول پدر و مادر. ببینید ما دو بحث داریم، یه بحث نفقه واجب، این رو خوب بینندگان خوب توجه داشته باشن که حتما هم میدانن اگر پدر و مادر ما نیازمند باشن حتما نفقه اونها بر ما واجبه، هیچ جای شک و بحثی نیست. اگر من متولدم ثروت دارم و پدر و مادر من نیازمنده، حتما باید، این یک وظیفه شرعی است نه وظیفه استحبابی، یک واجب شرعی است، من باید هزینه پدر و مادر رو انجام بدم. این در رساله ها هست، نه پدر و مادر، حتی پدر بزرگ من، مادر بزرگ من، همینطور هرچی بره بالاتر، اگر فرزند توانایی مالی داره به عنوان یکی، چطور هزینه همسر انسان، فرزندان انسان به عهده انسان هست، هزینه پدر و مادر هم به عهده انسان هست، این غیر از این نه، غیر از این نفقه، یعنی بیش از این، بیش از حد واجب هم باید یک کاری کنیم، مادر پدر در رفاه کامل زندگی کنن. مسئله چهارم، وصیت ویژه برای پدر و مادر هست. باز در سوره مبارکه بقره آیه 181، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، وصیت برای کی؟ اول للوالدین، اول پدر و مادر هست. این البته من این رو اضافه بکنم، خب الان میدونید باز یه سهم الارثی پدر و مادر داره به طور طبیعی، هر کدام یک ششم، اضافه بر اون اگر میبینی پدر و مادر به زحمت میفتن، مشکلاتی دارن، اضافه بر اون، باز این وصیت ویژه است. من همینجا خوب اشاره کنم به یه نکته دیگری که نه تنها نسبت به پدر و مادر، حتی نسبت به همسرانمون، حتی نسبت به همسرانمون. من یه عبارتی رو میدیدم در این کتاب امام رضوان الله علیه، کتابی است به نام وعده دیدار، امام راجع به حقوق مادر و حقوق همسر یه عبارتی دارن، خیلی عبارت لطیفیه، این وعده دیدار هست، نامه هایی که بین امام و مرحوم حاجی احمد آقا در 14 سالی که در نجف بودن رد و بدل می شده. عبارت بسیار زیبایی داره، ایشون در نامه ای به مرحوم حاجی احمد آقا می نویسن، حقوق بسیار مادرها را نمی توان شمرد و نمی توان به حق ادا کرد. یک شب مادر نسبت به فرزندش از سالها عمر پدر متعهد ارزنده تر است. میدونید باز بین پدر و مادر، مادر سهم بسیار بالاتری داره، بسیار بالاتر. تجسم و عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر بارقه رحمت رب العالمین است. خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت آمیخته. عبارت بسیار زیبایی، مجال نیست من همه عبارت رو بخونم. ایشون یه عبارت دیگری دارن راجع به همسر، راجع به مادر، یعنی همسر خودشون که مادر فرزندان باشه. این نکته مهمیه، من دوباره یه بهانه‌ای بودم این رو حتما توی برنامه تذکر بدم. ببینید امروز که روز زن هست، ما می‌خوایم به همسرانمون یا به مادرانمون احترام کنیم، فقط احترام ما تشریفاتی نباشه، این یه شاخه گل تمام میشه، حتی یه اظهار محبت تمام میشه. یکی از چیزایی که جای نگرانی داره اینه، احیانا انسان از دنیا میره، خب همسر چقدر ارث میبره؟ این نکته مهمی است. همسر چقدر ارث میبره از نظر فقهی؟ اگر دارای فرزند باشه 1/8 ارث میبره، 1/8 از اموال منقول غیر از به اصطلاح زمین، خب از زمین ارث نمیبره. خب میدونید این سهم زیادی نمیشه، ما فراوان دیدیم کسانی که از دنیا رفتن این سهم اونها رو، این همسرانشون رو، زندگی اونها رو مختل کرد. گاهی احیانا بچه ها تمام میکنن، میگن بابا این که سهم تو، به مادر میگن
بله.
مادر سهم تو که بیش از این نیست، اینو بگیر برو مثلا یه خانه استیجاری اون طرف تهران زندگی کن.
حق اون مادر ادا نمیشه،
حق مادر ادا نمیشه. کسی که مثلا تا دیروز در بهترین نقطه بوده، مسجد و همسایه و محله و دوست و رفیق، میگن آقا این سهم تو برو در اکباتان یه طبقه ای رو مثلا برای خودت اختصاص. این خیلی امام مواظب این نکته بودن تو این وصیت، این وصیت نامه امامه. امام می نویسن منزل شخصی که در قم دارم بین ورثه تقسیم شود، ولی ورثه موظفن مادامی که مادرشان در قید حیات است، اگر مایل باشد در آنجا اقامت کند، با او مزاحمت نکنند. آدم میتونه دو راه داره البته، یه راهی که اصلا بخشی از خانه رو به نام همسرش بکنه. مگه اینا با هم زندگی رو تشکیل ندادن؟ با هم 30 سال 40 سال 50 سال با هم زندگی کردن،
اصلا مشکلات هم پیش نیاد،
اصلا مشکلات پیش نیاد. بیاد یه سهمی رو با عینن فرض کنیم که 3.50% از این خانه رو که بعدا مشکلات بی. اگر اون کارو نکنه، حداقل این کار خیلی مهمه، انسان مقید بکنه، بگه آقا من اون چی که دارم، خانه‌ای که دارم، تا مادر شما، این تا همسرم میخواد تو این خانه زندگی بکنه، کسی حق مزاحمت با او نداشته باشه. به اصطلاح میگن منافع، و خود امام تصریح فرمودن به عبارت دیگر سکنا و منافع آن تا زمان حیات حق ایشان و واگذار به ایشان نمودم و کسی حق مزاحمت نداره.
پس میشه اینجوری هم وصیت کرد؟
میشه اینجوری، قطعا میشه اینجوری. البته این وصیت رو باید حتما پیش یه عالمی دقیق باشه که اشتباه نشه. اینم یکی از کارهای بسیار خوبی است که عرض کردم، فقط این نباشه که یه روز هم زن، روز همسر، روز مادر یه جمله تشریفاتی بگیم و تمام بشه، بعدها اونا در گرفتاری های
چه خوبه جو هر روز روز مادر باشه،
هر اصلا
روز
تمام سال. حالا اینا یه به اصطلاح یک شعاره و الا هر روز روز مادره، هر روز روزه. این یه نکته مهمی است که شما فرمودید. نکته دیگری که میخوام، پس این 4 حق قرآنی هست، 4 حقی هم هست که در روایات خیلی بهش تأکید شده. من به عجله بگم انشاءالله بتونم این 4 تا رو تمام بکنم. یه نکته مهم این است که اگر ما خدمتی احیانا به مادر انجام دادیم، خدمت رو خیلی بزرگ نشماریم. یه مشکلی که ما داریم این است که یه کاری که انجام میدیم فکر کردیم چه کردیم دیگه. من یه داستانی رو بگم، در این تفسیر فی ظلال القرآن هست مال سید قطب، این داستان در اونجا آمده، تفسیر فی ظلال. این حدیث رو نقل کردن که کسی میگه من در مسجد الحرام طواف میکردم، مادر سال خورده ای داشتم که مادرم رو همراه خودم برده بودم، در حال طواف مادرم رو به دوش گرفته بودم و طواف میدادم. خب میدونی هیچ مانعی نداره، انسان در حالی که داره طواف میکنه کسی هم بر دوشش باشه اونم طواف بده، هیچ اشکالی نداره، طواف هر دو هم صحیحه. مادرم رو به دوش گرفته بودم طواف، در یکی از دورایی که دور خانه خدا طواف میکردم پیامبر رو دیدم، گفتم فرصت خوبی، گفتم یا رسول الله ببین این مادره که به دوش آوردم، ها من اینجور دارم مواظبت از مادر، آیا من حق مادر رو ادا کردم یا بازم مادر حقی به گردن من داره؟ ببینید گاهی خدمت رو بزرگ جلوه میدیم پیش خودمون. متن روایت اینه، حضرت فرمود ولا به زفرت من زفراتها، جبران یک ناله از ناله های مادر هنوز نشده، یک ناله از ناله. وقت میدین اصلا اصولا خدمت ما به پدرها و مادرها غیر از خدمتی است که اونها به ما انجام دادن، اون بیخوابی هایی که مادرها از سر میل و رغبت از شیره جان خودشون فهم میکنه. به هر ترتیب حضرت فرمود جبران یک ناله نیست. این یادمون باشه، این یه نکته. نکته دومی که باز خیلی مهم هست، مادر سهم بیشتری داره، که در پیام و وصیت امام و نامه امام رضوان الله علیه بود، مادر به مراتب سهمش نسبت به پدر بالاتر هست. این حدیث رو در دعوات مرحوم راوندی از علما و فقهای بزرگ شیعه این حدیث رو نقل کردن، کسی آمد خدمت رسول خدا. خیلی جالبه، ببینید ما بحثمون این روزهای آخر بحث صبر بر گناه و توبه بود. خیلی دنبال این حرف هست که آقا حالا گناه کردیم، توبه کردیم، چه کنیم رحمت خدا شامل حال ما بشه؟ راه‌های فراوانی هست برای جلب رحمت، ولی یکی از بهترین و مؤثرترین چیزایی که رحمت خدا رو به طرف انسان جلب میکنه خدمت به پدر و مادره. عجیب مؤثره. کسانی که توبه کردن، گناه داشتن، توبه کردن، دنبال این اصلا چه کنیم مطمئن بشیم خدا حتما رحمت شامل، یکی از مؤثرترین راه‌ها خدمت به پدر و مادر.
همونطور که یکی از مؤثرترین راه‌ها دعای پدر و مادر در حق
دعای پدر و مادر بسیار مؤثر. من بازی داستانی عرض کنم برای اینکه این بیان روشن بشه. در این داستانی که عرض کردم محقق بزرگ شیعه مرحوم راوندی نقل کرده، کسی اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله ما من عمل قبیح الا وقد عملته، گفت من خودم اومدم اعتراف کنم هر گناهی که شما فکر کنید من انجام دادم ولی توبه کردم، هر گناه زشتی انجام دادم ولی توبه کردم. الان آمدم ببینم که چه کنم که اون توبه من پذیرفته بشه و خدا زودتر رحمتش رو شامله. حضرت سوال فرمودن که آیا مادر در قید حیات هست؟ گفت نه، مادر از دست دادن. فرمودن پدر؟ گفت پدرم زد. فرمود برو به پدرت خدمت کن. وقتی دور شد، جالبه، حضرت نمیخواستن در حضور خودش دلش رو بشکنن، وقتی فاصله گرفت و دور شد، حضرت با حسرت فرمودن لو کانت امه، کاش مادر داشت. اگه به مادر خدمت میکرد خیلی مؤثرتر بود در جلب رحمت الهی. این نکته دوم. نکته سوم این که ببین، من یه عبارت خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، واقعا این بحث دامنه دار. روز مادر همونطور که شما فرمودید یک روز نیست. از پیامبر سوال کردن که حق پدر و مادر چیه؟ از این یه جمله فرمود هما جنتک و نارک، هما جنتک و نارک. یعنی انسان میتونه با خدمت به پدر و مادر خودش رو بهشتی کنه و خدای نکرده با کوتاهی در حق اونها خودش رو اهل آتش و دوزخ بکنه. با ذریعه تعبیر دیگری حضرت خیلی زیباست، فرمودن کن بارن و قد علل جنه. خیلی لطیفه، فرمودن اهل خدمت به پدر و مادر باش، دم در بهش خودت رو فرض کن نشسته ای در بهش، علل جنه، تو بهشتی. اما و این کن تعاقن فقد علل نار، اگر کوتاهی کردی از همین الان بدان که در آتش نشستی. باز در تعبیر دیگری داریم که اینم خیلی مهمه. من دیدم بعضیا میگن آقا پدر و مادر در حق ما ظلم کردن، ما چه کنیم؟ درسته اونها وظیفه دیگری داشتن، نباید، قطعا نباید پدر و مادر به فرزند ظلم بکنه. ولی در روایت هست من نظر الی ابوی نظر ماقت، اگر کسی نگاه خشم آلود به پدر و مادر داشته باشه، ولو اونها با هما ظالمان له، ولو اونها ظلم کردن، ولو اونها به هی ظلم کردن، لم یقبل الله صلاته، خدا نمازشو نمیپذیره. بلافاصله مرحوم علامه مجلسی وقتی این حدیثو نقل کردن فرمودن اشتباه نکنید، درسته این منافاتی نداره با اینکه اونام گناهکارن، پدر و مادر اگه در حق فرزند ظلم کردن گناهکارن، ولی این باز مانع کوتاهی ما در حق پدر و مادر نمیشود. و باز میدونید این حدیث معروف رو شاید دوستان فراوان شنیده باشن، کسی آمد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله، چون از نظر فقهی من حالا یکی دو مسئله فقهی رو خیلی سریع بگم، ما اگه مشغول نماز مستحبی هستیم، همه فقها فرمودن دارم نماز مستحبی میخونم، پدر یا مادر صدا زد، حتما باید نماز مستحبی رو قطع کنم، بشکنم برم سراغ رسول. نماز واجب نه، ولی اگر هنوز شروع نکردم نماز واجبم رو، پدر و مادر سخنی داشتن، نباید نماز واجبم شروع کنم و برم سراغ فرمان پدر و مادر.
دو دقیقه وقت داریم.
دو دقیقه، من در دو دقیقه یکی دو مسئله دیگر رو میگم. این یکی. نکته دیگر در جهاد هست. اگر پدر و مادر نهی کردن از جهاد، این قصه رو لابد فراوان بینندگان شنیدن، کسی آمد گفت یا رسول من دلم میخواد بیام در جهاد حضور پیدا کنم، پدر و مادری دارم که دلشون میخواد من با اونها انس بگیرم، چه کنم؟ خیلی لطیفه، ببینید دین پیامش خیلی زیباست. فرمود لأنسهما بک یوما و لیله، یک شبانه روز در خدمت پدر و مادر باشه، اونها با تو انس بگیرن، از جهاد یک سال بالاتر. البته جهادی که این شخص به اصطلاح واجب عینی نبوده، که حتما دیگران بودن این کار رو انجام بدن. و سخن آخری که میخوام عرض کنم، شاید بسیاری بگن خب همه اینا مالی کسایی بود که پدر و مادر دارن، ما که نداریم چی؟ امام باقر علیه السلام فرمود گاهی انسان در زمان حیات پدر و مادر کوتاهی کرده، میتونه بعدن جبران بکنه، و به عکسش گاهی در زمان حیات خوب خدمت کرده، بعد از مرگ پدر و مادر اگر اونا رو فراموش بکنه باز عاق پدر و مادر میشه. این روایت اینه، فرمود اگر این دو کار رو انجام نده، یک لا یقضی دینه هما، اگر دینی به گردن پدر و مادر هست اونا رو انجام نده، ادا نکنه، حجی، نمازی، روزهی، بدهی، چیزی. دوم لا یستغفر لهما، طلب و آمرزش نکن، اونها رو فراموش بکنه، عاق پدر و مادر بعد از مرگ پدر. پس اونایی هم که
چه باشن چه نباشن، ما وظیفمون
به قوه خود باقی هست.
خیلی خوب، بسیار ممنون، آخر نکات خوب مطرح شد، خدا حفظتون کنه انشالله.
زنده باشین.
خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو دیدید. من یک بار دیگه امروز رو به همه مادران سرزمینمون، حتی به همه اونهایی که در انتظار مادر شدن هستن و آرزوی مادری دارن، تبریک و شاد باش میگم. به همه خانم ها، به همه بانوان، انشالله هر کجا که هستن در پناه خداوند متعال باشن. فردا انشالله با جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. آقا ممنون، متشکرم، عیدتون مبارک باشه، جای حسین سلامت باشید، متشکرم، زنده باشید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. آقا متشکرم و سپاسگزارم.
متفهم باشید.